از خودش میاره. اینجا چون بحث گناه بوده فرموده غفورون رحیم. پس این آیه 226 سوره بقره یه مسئله فقهی است به نام ایلاء. اگه اینم خواستید الان یاد بگیرید معناش همینه. در قبل از اسلام اگر مردی قسم میخورد، این زن تا آخر عمر معلق میموند، نه طلاق گرفته نه این آقا باش ارتباط داره، شکنجه میشد، آزار میدید. اما بعد از اسلام خدا اومد این حکمو اصلاحش کرد. اول عرایزم گفتم سه جور بود: انکاری، اثباتی، اصلاحی. اینا اصلاحی بود. اصلاحش به این شد اگه مردی قسم خورد در ارتباط با قطع رابطه عاطفی با همسرش، قانونش اینه تا 4 ماه این زنشه، تو خونهشه، بهش مهلت میدن برگرده از این قسم. اما اگه 4 ماه تموم شد و برنگشت، قاضی میتونه خودش این خانم رو طلاق بده و جدا بشه از همسرش. به هر حال این آیه‌ای که خدمت شما اشاره شد، فقط خواستم اینو به شما بگم. اسلام بعد از ظهورش یه ابهتی، یه عظمتی به انسان داد، به همه انسان ها، حالا مخصوصا خانوم ها حق در واقع ها. بعضی ها مثلا گاهی بگن حق ارث چرا تو خانوم ها نصفه، خبر ندارن چه اوضاعی بوده قبل از اسلام، چه اجحافی بوده، چه زوری میگفتن. اسلام اومد گفت به حالا چون آقایون، من به کار به استثناءات ندارم، بالاخره یه زنی هم ممکنه فرض کنید که نانآور خانه باشه، ولی به طور طبیعی مرده که نانآور خانه است. آمد گفت خب این ارث آقایون چون مدیریت خانواده، قوام خانواده با این هاست، نسبت به خانما دو برابر، زن نصف، مرد راجع به ارث. تو چه فرهنگی؟ فرهنگی که اصلا حساب روی زن باز نمیشد، ارث نبود، دیه نبود، مالکیت نبود. تو همچین فرهنگی خدا اومد تو قرآن گفت زن و مرد با هم فرقی ندارن، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، هر کسی عمل صالح انجام بده، زن باشه یا مرد، این پیش خدا یکیه. یه وقتی بعضی از خانوما پیش پیغمبر شکایت کردن که یا رسول الله بالاخره این قرآن چرا همش مذکره، آمنو، اسلمو، اتقو، فعل حالا از نظر عربی مذکره دیگه، یا ایها الذین آمنو، یا مثلا یه جا میگه اتقوا الله، یا یه جا میگه مثلا اسلمو. وقتی این آیه نازل شد، حالا من آدرس میدم ببینید، اصلا به قول شهید مطهری میفرماید خدا میخواسته بگه ایمان بیارید، یا باید صیغه مذکر به کار میبرده یا مؤنث، یا باید میگفته آمنو که مذکره، یا صیغه راجبه خانوم ها به کار ببره. خب بالاخره یه جوری باید با ما حرف بزنه دیگه، خدا تو این قرآن میخواد با ما حرف بزنه، با چه واژه‌ای حرف بزنه؟ اتقوا الله، آمنو، صیغه ها مذکره، ولی منظور از این مذکر آقایون نیست. مثل اینکه خود ما تو سخنرانی الان تو حرم نشسته میگیم آقایان عزیز این کارو انجام بدید، یعنی خانوما انجام ندن؟ نه، تکیه کلاممونه، آقایون جلو نشستن میبینیم. یا عرض میکنم که برای پاسخ به این شبهه آیه نازل شد. این آیه خیلی مهمه، این آیه خیلی مهمه، سوره احزاب آیه 35. اگه قرآن دارید بعد نگاه کنید در سوره احزاب آیه 35 10 مورد رو خدا شمرد، 10 مورد. تازه این 10 مورد هم مثاله، گفت ببینید اینا زن و مرد نداره. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، خیالتون راحت باشه، هر کجا گفتیم اسلام مسلمین و مسلمات، هر کجا گفتیم ایمان مؤمنین و مؤمن، قانتین قانتات، صابرین صابرات، ذاکرین ذاکر، دیگه خدا ریزش کرد، خیالتون راحت باشه تمام این آیاتی که تو قرآنه. و الا اگه اینطوره خانم‌ها نباید نماز بخونن، نباید بخونن دیگه، چون خدا تو قرآن میگه یقیمون از صلاح، یقیمون مذکره، یعتون از زکا مذکره. نه خیر، این مذکر منظور آقایون نیست، فراگیره، یعنی انسان، چه زن چه مرد. لذا اسلام از نظر ارزشی، شما نگاه کنید تو قرآن سوره نساء دارید، سوره رجال ندارید، تو قرآن زنی دارید مثل آسیه، مریم، خدا تو قرآن میگه این آسیه الگو برای همه آقایون هم هست، آقایون هم هست. ببینید این آیه رو، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اسلام اومد جایگاهی به حضرت زهرا داد که 11 امام از نسل اوست. پس در واقع اسلام جایگاه و عظمت بزن داد. اما این جریان های فمینیستی و غربی خدایی، حالا من نمیخوام اینجا بحث کنم، یه کسی بی‌طرف بره بررسی کنه ببینه غرب امروز به زن همون جاهلیت قبل از اسلام رو داده یا نه. بله شکلش عوض شده، زن امروز ابزاریه برای فیلم های مبتذل، تصاویرش برای کالاهای فروش توی مغازه ها تبدیل شده به یک عنصری برای ابزار عیاشی آقایان توی کاباره ها و دیسکو ها. این که نشد مقام زن، اسلام اگر به زن گفت حجاب برای عظمتشه، اگه اومد ازدواج رو مطرح کرد برای عظمتشه. غربی ها خودشون هم قبول دارن که امروز زن رو تبدیل کردن به یک متاع برای اهداف خودشون. به هر حال این اسلام بود که عرض کردم اومد و با این جایگاهی که برای زن قائل شد ابهت داد، از جمله همین بحثی که خدمت شما داشتیم. خب حالا که بحثمون به اینجا رسید، دو سه جمله هم از اون بانویی صحبت کنیم که افتخار همه عالمه، سیدت و نساء العالمین، حضرت زهرا سلام الله علیها، که به روز میلادش و روز زن هم نزدیک میشیم. دلها رو همینجا روانه میکنیم مدینه، سلامی عرض میکنیم به اون بانوی بزرگوار. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی زهرای مرضیه در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بنما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن ما محافظت بنما، اموات، گذشتگان، شهدا، شهید سلیمانی، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا به آبروی اهل بیت جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده.
سلام علی طهر بنت الهدى، سلام على نور أهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى في زبر النزال وأهل الكرم، هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشوقك بدر السماء في الظلم، يشوقك بدر السماء في الظلم يا زهراء.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
يا زهراء،
يا بنت رسول والحسین.
سلام و درود خدای متعال بر بانوی دو سرا حضرت زهرا سلام الله علیها، او که به زن جایگاه و جلوه‌ای ویژه بخشید و افتخار بشر هست، دختر پیامبر، همسر امام و مادر ائمه سلام الله علیهم اجمعین. برنامه بر بال سخن و صحبت‌های حاج آقای رفیعی رو شنیدید. ساعت 1 بعد از ظهر امروز دوشنبه دوباره براتون پخش خواهد شد و اما 2:10 بامداد روز دوشنبه است. اوضاع انشالله براتون به خوبی پیش بره. اگر در این دقایق مونس شما رادیو معارف هست، رواق معرفت رو همراهی بفرمایید. بعد از اون هم مهمان پارسایان خواهید بود 2:40 و البته 2:50 هم به احترام ایران. این دقایق تماما ما هم همقدم شماییم در این لحظات بامدادی.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان و سپاسگزاریم که باز فرصتی پیش روی ما نهاد و برای ارائه برنامه رواق معرفت با موضوع کلام اجتماعی در خدمت شما باشیم و مباحث خوبی که انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی خواهیم شنید و مباحث در حوزه کلام اجتماعی رو از زبان جناب استاد امروز هم دنبال خواهیم کرد. در آغاز برنامه خدمت سرور بزرگوار استاد ارجمند جناب استاد جبرئیلی که قبول زحمت کردن و در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، دوستان ارجمندم در اینجا و یکایک که شنوندگان محترم، با ادامه مباحث در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدی جناب استاد. در باب مباحث کلام اجتماعی بحثمون به امامت اجتماعی رسید.
بله.
در حوزه امامت مباحثی رو مطرح کردید، ورود پیدا کردید ناظر به روایتی از امام رضا علیه السلام، شؤون سگانه ای که در باب امامت در تعریفی که امثال مرحوم علامه طباطبایی حضرت آیت الله جوادی مرحوم شهید مطهری اشاره می‌کردند، امامت را ناظر به سه شأن زعامت سیاسی و مرجعیت علمی و هدایت باطنی مباحثی را اشاره کردید و در اون روایت معروف امام رضا هر سه وقت چون اشاره شد به تناسب یک اشاره‌ای به اون روایت مفصل داشتیم. در برنامه قبل بحث هدایتگری امام رو محور بحث قرار دادید و در باب اینکه امام هادیه، هم فرد است و هم جامعه، و بحث ابعاد هدایت رو مطرح کردید. تقسیم بندی‌ای که در باب هدایت صورت میگیره معمولا در آثار کلامی، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، هدایت فردی، هدایت جمعی و مباحثی رو در این حوزه اشاره داشتید. بحث خوبی رو در باب فلسفه امامت ما در برنامه قبل شروع کردیم. البته مقدمه ای رو از تعالی ترسیم کردید که بحث دین اهمیتش خب واضحه، از اون طرف به هر میزان هر امری مهم باشه آفتها و آسیبها و تهدیدهایی هم قطعا اون رو دنبال میکنه. در باب دین هم همینه، خب آفتها و آسیبهایی ممکنه اصل دین رو دنبال کنه و بحث انحرافاتی که در دین میتونه شکل بگیره با عنوان حالا انحراف، تهجر و مسائل این چینی میتونیم بحث رو داشته باشیم. از طرفی خب محدودیت دیگری که در این حوزه میتونه مطرح بشه و آفتی برای مقوله دین و دینداری باشه، بحث محدود کردن دین به زندگی فردی، شخصی و فردی بود که این رو اشاره کردید و در همین زمینه اشاره کردید که امام و بحث اصلیش بحث هدایتگری برای جامعه و بیان دین و دین واقعی و حقیقی است. از این جهت یکی از فلسفه‌های مهم امامت رو بحث تبیین و ارائه اندیشه اسلامی مطرح کردید و ذیل اون بحثی رو تحت عنوان تبیین و تدوین مکتب هم اشاره داشتید که بنا بود ما در برنامه امروز این بحث رو پی بگیریم و دنبال کنیم.
خیلی ممنون، تشکر. بله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر رجبی، ما بخواهیم امامت اجتماعی رو خوب تر بکنیم، به تعبیر دیگر آثار حضور امام و نقش امام در اجتماع و جامعه رو بخوایم خوب ترسیم کنیم، بهترین راهش اینه که یک دور احادیث فقهی رو با دقت بخونیم.
چرا فقهی؟
دلیلش اینه که فقه کف خیابان جامعه است و اونجا میان از امام میپرسن یا امام نپرسیده
نکته
رو میفرماد یا جلوی انحرافی رو میگیره. و لذا من مدت هاست خیلی درگیر شدم، ممکنه خب دوستان ارجمندی هم میشنوند، خود همین میتونه موضوع کار برخی از اهل فضل باشه،
برای پژوهش،
برای رساله های علمی دکتری سطح 4 در حوزه. فکر میکنم میشه یک پروژه‌ای واقعا تعریف بکنیم، چون تا حالا نشده این کار.
بله.
و بیایم با مراجعه به روایات فقهی مثلا بر اساس یک دور وسائل و شیعه که یک دور فقه هست، یا حالا بهتر از وسائل یک دور بیان جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو به نظرم بهتر اون متن قرار بدیم، بهتر از وسائل به جهاتی اینو واقعا قرار بدیم و بیان ببینیم نقش امام رو در همین رسالتی که جلسه قبل صحبت کردیم، ارائه تبیین و ارائه صحیح اندیشه اسلامی. چون ما در روایات کلامیمون بیشتر مبانی رو کار میکنیم، کمتر به این مسائل میپردازیم. نمیخوام بگم نه که میپردازیم کم، ولی اگر ما بتونیم بیایم یک دور فقه رو واقعا مطالعه کنیم، خیلی راحت تر و بهتر میتونیم نقش ائمه علیهم السلام رو در این مباحثی که این جلسه و جلسه بعد بهش میپردازم عرض کنیم. من میخوام حدیث بخونم، اتفاقا دو تا حدیث میخوام بخونم، یکی از وجود مقدس پیامبر، یعنی از نقش پیامبر. خب میدونید پیامبرم در اینی که پیامبر امام جامعه هم هست. شنوندگان ارجمند عنایت دارن، ما برخی از انبیائمون پیامبران امام هم بودن. لذا ما هر تعریفی که از مقام امامت و امامت میکنیم فقط برای هر سمیر تا حضرت حجت سلام الله علیهم نیست. برای پیامبرم هست، برای حضرت ابراهیم هم هست، برای هر کدوم از پیامبران الهی که امام بودن. که 100% رسول گرامی اسلام از امامانه، منتها امامی است که پیامبرم هست، نبی هست، امام و نبی هست که رسولم هست، امام نبی و رسولی است که اولوالعزمم هست، همه اینا هست، خاتمم هست و خیلی دیگه، هر چی خوبان دارن پیامبر همه رو یک جا داره. لذا این خواهشان مد نظر باشه، ما ممکنه گاهی مثالهایی بزنیم از پیامبر، منتها نه به عنوان
پیامبر.
نبی به عنوان انه امام جامعه. من الان یه حدیث میخونم از پیامبر، یه حدیث میخونم از هر سه امیر علیه السلام. حدیث هر دو کتاب حدیث در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی وفاتش 460 ایرانی خراسانی طوس خودمونه، ایشون در جوانی رفت بغداد و شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی شد و خودش به خوبی درخشید و خودش خورشید تابناکی در تفکر فقهی کلامی و اصولی و تفسیری شیعه اهل بیت هست. یکی از کتابهاش که در دوران جوانی هم نوشته اتفاقاً، و اتفاقا برخلاف بعضیا که در دوران جوانی مینویسن یه خامی هایی داره، به تعبیر حضرت آیت الله شبیریه به نظرم، فکر میکنم که تهذیب یکی از قوی ترین آثار شیخ جوان بوده، شروع نشاط داشته، دو تا استاد قوی مثل شیخ مفید و سید مرتضی داشته، خودش دغدغه و انگیزه داشته و خیلی جهات، لذا خیلی کار فاخری است. خب نمیخوام راجع به تهذیب زیاد صحبت کنم، جاش نیست، منم بلد نیستم، باید بزرگترها بگن، کسانی مثل حضرت آیت الله عظمای شبیری، اینا که حدیث شناسند و کتاب شناسند و فقیهند و همه ویژگی یا اونا باید بگن. اما من حدیث رو میخونم. خب بلد نیستم و بنام نیست در این رادیو صحبت بکنم، راجع به شخصیت های رجالی حرف نمیزنم، ولی شخصیت ها هم خوبن، حسن ابن محبوب تا میرسه به ابو خالد کابلی که اینا را میشناسیم، از امام صادق. خدمت شما عرض بکنم که ابو خالد کابلی از حضرت امام صادق علیه السلام. این خیلی جالبه، هم حدیث من یک اشتباهی کردم اصلاح بکنم، این حدیث رو که میخونیم هم نقش اون حدیث امیرالمومنین میخونم، هم نقش امام صادق به عنوان امام، هم نقش پیامبر اکرم به عنوان امام در اون موقع.
درست.
حدیث دو تا نقش توش
هست. نقش امامی که
آره
امام
آره با دو مصداق، با دو مصداق، حضرت صادق و حضرت پیامبر. حدیث دوم من برای هر سه امام امیرالمومنین میخونم.
بله.
کنتو عند داوود ابن علی. داوود ابن علی رو میشناسیم که فرماندار، حالا والی، امیر، استاندار مدینه بوده در زمان منصور عباسی و اون موقع. آدم بدی هم بود، اتفاقا به نفرین امام هم بد جور مرد، چون چند تا کار خیلی بد کرد و امام نفرینش کرد، به نفرین امام هم گرفت و مرد. در این حال همینجا من یه استفاده بکنم، ببینید امام وقتی لازمه برای انجام وظایف و رسالت عبایی نداره که همنشین با داوود ابن علی بشه. یه نکته یادمون باشه که ائمه ما انسان‌های عزلت و گوشه‌نشین نبودن، چون با نه امامت نمی‌سازه. امام جامعه باید جلودار بشه. خیلی هم تلاش کردن، حالا میگم تلاش هم کردن حکومت هم دست بگیره، نشد. اما حالا که حکومت در دست نیست، به این معنا نیست که
گوشه‌گیر بشه،
گوشه‌گیر و قهر بکن، حرفانش امام امامه. لذا در زمان حضرت امیر علیه السلام در مجالس محافل طرف مشورت بود، مردم حرفا به تعبیر مقام معظم رهبری برای حضرت امیر علیه السلام، اصلا اون 25 سال، حالا اون 5 سال حکم، واژه خانه نشینی برای حضرت امیر واژه درستی نیست. حالا گاهی بعضیا از عالمان هم ممکنه به کار بردن، نه واقعا کجاش هست
اون زامت سیاسی دست
نبود. نبود، ولی انسان فعال اجتماعی نقص نمیشه.
بانه.
حالا میرسم، منظورم اینه که امام میفرماد کنت این داوود ابن، پیش داوود ابن علی بودم، فاوتی به رجل قد قتل رجلا، یه مردی رو آوردن که این مرد یکی مردی رو کشته بود، گرفته بودنش به عنوان قاتل، آوردن پیش حاکم مدینه که حاکم این کسی رو کشته. فقال له داوود ابن علی ما تقول قتلت هذا الرجل، به اون قاتل خطاب کرد، چی میگی؟ آیا اون مردی که اینا میگن کشته شده تو اون مرد رو کشتی؟ گفت بله من کشتمش، نعم انا قتلته. داوود ازش پرسید ولی من برای چی کشتیش؟ قال، لطف بکنید شنوندگان ارجمندم میشنون لطف بکنن، قال، اون مرد گفت انه کان یدخل علی فی منزلی بغیر اذنی.
بدون اجازه من.
شما استادید، خیلی ها میشنوند نه دارن، کان ما معتقدیم سر فعل مضارع بیاد نشانه بر یک تکرر و استمراره، یعنی این چند اتفاق بوده
مکرر.
یه بار نبوده. کان یدخل علی فی منزلی بغیر اذنی، این مرد میامد بدونه که از من اجازه بگیره و من راضی باشم، این
وارد خانه،
وارد منزل من میشده. ظاهرا حالا باید این تعامل رو در جای دیگه بکنیم، منزل هم یه مقداری شاید با بیت و اینا شاید هم یه وقتی فرق هم بکنه، یعنی یه مقداری
حریمش خصوصی تر از بیتش.
یعنی تو حریم
اندرونیش.
بعد میگه که اینطوری بود، فاستعدیت علیه الولات الذین کانوا قبلک فامرونی، ان هو دخل بغیر اذنی ان اقتله فقتلته. من از والیان قبل از شما شکایت کردم به اونا از این مرد و گفتم همچین چیزی هست و اونا به من گفتن اگر آمد بدون اجازه تو و اونجا بودی دیدیش بکشش و منم دیدم بودم زدم کشتمش. امام صادق نقل میکنه، ناقل امامه، امام خودش نقل میکنه فلتفت داوود و الیه، داوود ابن علی که حاکم مدینه است و این اتفاق افتاده اونجا منم هستم، داوود به من نگاه کرد و توجه کرد، پرسید یا ابا عبدالله ما تقول فی هذا، آقا شما در این قضیه نظر شما چیه؟ این والیان گفتن برو بکشین، رفته کشته، شما نظرت چیه؟ شما یه نکته یادمون هست، برخلاف بنی امیه، بنی عباس از عبدالله صفاح و منصور و هارون و مأمون و اینا معرفتشون به ائمه خیلی با معرفتشون با بنی امیه متفاوت‌تر، چون اینا خانه یکی بودن دیگه، بنی هاشمن هر دوتاشون، خصوصا منصور با حضرت امام صادق هم جبهه بوده در مبارزه با بنی امیه، میدونید اینا تاریخ خاص خودشو داره، این لذا اینا میشناسن، اصلا آشنایی دارن، دم خودن با هم در اون حد. ببخشید خستتون کردم، فلتفت داوود و الی فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی هذا، قال فقلت له ارا انه قد اقر بقتل رجل مسلم فقتله، این مرد خودش آمده اقرار کرده، اقرار میکنه هم اونجا در صحنه هم پیش مأمورها، الانم پیش تو که حاکم هست و منم که اینجا نشستم اقرار میکنه من کشتم در سلامت عقل و این حرفا، این قتل مرتکب شده، راهش هم چیه؟ قصاصه، حکم الهی قصاصه، باید بکشیش فقتله. قال فامر به فقتل، اتفاقا داوودم دستور داد و او حالا همون جلسه‌ست یا حالا هر وقت میدونم قتال شد، قصاص شد، بله قصاص شد. اسلام نظام داره، قانون داره، هر کسی بلند شمشیر بکشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه،
هر کسی میتونه ادعای بکنه،
بله آفرین، همین حالا همین آفرین، حضرت فرمود نه، قرآن خدا فرموده در اینجا باید چهار
شاهد
توی اونا رو توفق هست، آقایون هر کی خواست اونجا بلده یا میخواد مراجعه میکنه، این نظر الهی و حکم الهی، شهود اربعه که خدا فرموده، اینا چی شد؟ ببینید چی خواستم بگم؟ دو تا نکته
اصلاح،
دو تا نکته، ببخشید اگه تو حرفتون یکی امام صادق علیه السلام اونجا جلو کارو گرفت، والیان قبلی گفته بودن برو بکش، بی خود گفتن، غلط فهمیدن، تعصب، ما تعصب در اسلام، عصبیت، دو تبیین صحیح از اندیشه اسلامی، یکی از رسالت‌های مهم مقام امام و امامته. ببخش
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
خیلی ممنون، ما چون بحث روایت بوده و روایت
بله بله بله
بله من فرصتی نگرفتم، ولی بله اصلا فرصتی هم نداریم که فرصت بگیرم، دارم استاد ما دو دقیقه دیگه تا پایان برام فرصت داریم کلا.
حدیث دوم تو دو دقیقه میخونم
بفهمه، میخوای اگر بحث، چون بحث مهمی واگذار کنم برمی، چون بحث شش. فلسفه امامته،
بله باشه،
به نظرم واگذار کنم
باشه، چون ممکنه من حاشیه‌ام بیام
درسته
ناقص بمونه.
شش. حالا تو همین بحثا جناب استاد، من نکته‌ای که به ذهنم میرسید این که خب امام از باب آشنایی با احکام الهی فلسفه حکم الهی رو میدونه و تذکر میده، این هم در جامعه اسلامی مبتنی بر یه ضابطه و قاعده ای باید بشه، هر کسی به هر شکلی نمیتونه قواعد اسلامی رو بر اساس محکماتی که در دسترسه باید مطرح کنه دیگه.
خب.
چون در همون فضا هم خب میبینیم در حکومت اسلامی بالاخره درست خلفای جورن، ولی امام صادق علیه السلام در کرونا اونا قاعده رو اشتباه میگن، امام داره تسلیم میکنه. ما مبتنی بر یه نگاه خاصی باید این قواعد رو اصلاح کنیم. یعنی اصل بر اینه که مراجعه به کتاب و سنت الهی صورت بگیره تا این امر شکل بگیره.
همین